بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 16 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با پنجمین روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی با 2 ساعت مطالب متنوع و شنیدنی در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست اختصاص دارد به مجموعه‌ای از تازه‌ترین تحولات ایران و جهان و در ساعت پایانی با برنامه‌های متنوع فرهنگی تا پاسی از شب با شما خواهیم بود. اردوان نیکنام هستم که افتخار همراهی شما را در ساعت نخست برنامه شبانگاهی دارم. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
اتحادیه اروپا امروز با استقبال از سخنرانی روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران خاورمیانه از ارتش اسرائیل خواست تا فوراً از سرزمین‌های فلسطینی نشین خارج شود. جورج واکر بوش روز گذشته ضمن آنکه از اسرائیل خواست ارتش خود را از نوار غزه بیرون بکشد، خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خاورمیانه شد. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا ضرورت خروج نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین را تصویب کرده و بر ضرورت اجرای طرح صلح عربستان سعودی تأکید کرده است. بر پایه این طرح صلح کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل کشور مستقل فلسطین را می‌پذیرد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز گذشته اعلام کرد تا توقف کامل تروریسم مذاکرات صلحی در خاورمیانه آغاز نخواهد شد. و امروز سخنگوی دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر خروج فوری نیروهای اسرائیل از نوار غزه گفت اسرائیل چنین قصدی فعلا ندارد و رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در سخنرانی خود خروج فوری نیروهای ارتش اسرائیل را درخواست نکرده است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه به دنبال دیدار با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو گفت کشورش همه تلاش خود را برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در خاورمیانه به کار می‌برد. آقای ایوانوف گفت این قطعنامه‌ها که ناظر است بر اجرای فوری آتش‌بس و خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه، اگر اجرا نشود آنگاه روسیه از راه‌های دیگری برای فشار آوردن به اسرائیل بر پایه منشور سازمان ملل عمل خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین افزود در حال حاضر ما بر همکاری روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مقابله با بحران خاورمیانه تأکید داریم. در درگیری سنگین امروز در نابلس و جنین در نوار غزه بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان عده‌ای کشته و زخمی شدند. در نابلس خبر کشته شدن 14 فلسطینی در این درگیری‌ها امروز دریافت شد و گزارش‌ها از جنین حاکی است که هلیکوپترهای نظامی اسرائیل یک مسجد فلسطینی را با راکت هدف قرار دادند. در بحرین امروز تظاهرکنندگان به سفارت آمریکا یورش بردند. بنابر گزارش‌های رسیده از منامع مرکز بحرین، حدود 20,000 تظاهرکننده طرفدار فلسطینیان به سمت ساختمان سفارت آمریکا حرکت کردند و به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سفارتخانه آمریکا در منامع اقدام کردند. پلیس بحرین برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در ایران نیز تظاهرات حکومتی سراسری در بسیاری از شهرهای کشور برگزار شد. در این تظاهرات که با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همراه بود، عده‌ای از مسئولان حکومتی نیز حضور داشتند. در قطعنامه پایانی تظاهرات تأکید شده است که تا نابودی اسرائیل جهان روی صلح نخواهد دید. در این قطعنامه همچنین با محکوم کردن آمریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل آمده است که قطع پشتیبانی آمریکا از اسرائیل اولین گام برای اعتماد جهانیان به ادعای آمریکا در برخورد با تروریسم است. قطعنامه تظاهرات حکومتی سراسری امروز در ایران با محکوم کردن آنچه تروریسم دولتی اسرائیل خوانده شده، از کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب درخواست شده است که امکان حضور جوانان مجاهد برای مقابله با تجاوزات اسرائیل را فراهم سازند. امروز در تهران همچنین علی اکبر محتشمی، دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، از کشورهای همسایه اسرائیل خواست تا مرزهای خود را برای ورود داوطلبان و اعطای کمکهای مالی و تسلیحاتی به فلسطینیان باز کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا به مدت یک ماه نفت خود را به روی غرب ببندند. آقای خامنه ای که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، این اقدام را به عنوان حرکتی نمادین برای آنکه غرب به اسرائیل فشار بیاورد تا به اقدامات نظامی علیه فلسطینیان خاتمه دهد مطرح کرد و گفت کشورهای عرب می توانند از نفت به عنوان یک سلاح استفاده کنند. به دنبال این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مسئولان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد تا آنجا که به اوپک مربوط می شود گفتگویی در این باره صورت نگرفته، زیرا اصولاً چنین اقدامی عقلانی نیست و واکنش همه جانبه علیه ما را به دنبال خواهد داشت. و در افغانستان سخنگوی نیروهای ناظر بین المللی در کابل امروز اعلام کرد از نقشه بازداشت چند صد نفری که طی هفته گذشته در افغانستان بازداشت شدند اطلاعی نداشته است. بنابراین اظهارات قرار است درباره اینکه چرا نیروهای امنیتی افغانستان به نیروهای ناظر بین المللی در این باره اطلاعی ندادند، امروز مذاکراتی بین این نیروها با نماینده دولت موقت افغانستان صورت بگیرد. روز گذشته مدیر کل امنیتی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد صدها تن به اتهام اقدام برای براندازی و ایجاد عدم ثبات در افغانستان بازداشت شدند. او گفت بیشتر این افراد از اعضای حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار هستند. گفته می شود که گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که در ایران به سر می برد و به دلیل طرفداری از طالبان ماه گذشته از ایران اخراج شد، در مکان نامشخصی در افغانستان به سر می برد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، به دلیل اهمیت رخدادهای خاورمیانه در ادامه برنامه امروز گزارش‌های مختلف دیگری را در این باره خواهیم شنید. اما اکنون به چند خبر از ایران و درباره ایران می پردازیم. به گزارش خبرگزاری ها، امروز در تهران در پایان مراسم نماز جمعه هزاران نمازگزار با سردادن شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اسرائیل دست به تظاهرات زدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در جایگاه خطیب نماز جمعه تهران سخن می گفت، کشورهای صادرکننده نفت را به دفاع از فلسطینیان فراخواند و خواستار قطع صدور نفت به مدت یک ماه به کشورهای پشتیبان اسرائیل شد. در چند روز گذشته در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی تظاهراتی مشابه برگزار شده است، تظاهراتی علیه اسرائیل. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار در لندن، به بررسی تأثیر تظاهرات در کشورهای عربی و اسلامی بر افکار عمومی جهان و نقش تظاهرات در ایران در حمایت از فلسطین پرداخته است.
آقای نوریزاده امروز در تهران اعلام یک تظاهرات در حمایت از جنبش فلسطین شده بود و آیت الله خامنه‌ای هم در خطبه‌های نماز جمعه از کشورهای عربی و اسلامی خواست که به جنبش فلسطین کمک کنند. ارزیابی شما از این تظاهراتی که گاه و بیگاه در ایران به نفع فلسطین برگزار میشه چی هست؟
ببینید، مردم ایران جدا از بقیه مردم منطقه نیستند. وقتی بنده و شما که بیرون از ایرانم هستیم با مشاهده این تصاویر و سیاست‌های سرکوبگرانه شارون عصبانی میشیم و احساساتمون تحریک میشه، طبیعتاً در ایران هم چنینه. اما از آنجا که مردم میدونن دولت یا دستگاه حکومتی در این تظاهرات جستجوگر چیز دیگری است غیر از آنچه اونها میخوان و دنبال راه انداختن تظاهرات برای بهره برداری سیاسی به نفع خودشون هستن، اینه که همیشه تظاهرات دولتی در ایران تظاهراتی بوده که عوامل دولتی توش مشارکت داشتن و یه مجموعه که به هر حال در همه تظاهرات هستن. امروز هم برداشت من چنین است که تفاوتی نخواهد کرد. طبیعتاً امروز احساسات بالاست و ممکنه افراد دیگری هم در این تظاهرات شرکت بکنن، اما با این همه از همون حرفای آقای خامنه‌ای مشخص بود که یک اقدام عملی از جانب دولت ایران برای حمایت از فلسطینی‌ها صورت نمیگیره. باز هم شعار هست. دیروز بدترین ناسزاها به عرفات در روزنامه کیهان که مدیرش نماینده ولی فقیه هست در اونجا داده شد و انتقاد از روشنفکرانی که رفتن به سفارت فلسطین و اعلام تایید از عرفات کردن. بنابراین این تعارضات باعث میشه که مردم متوجه نشن بالاخره این نظام طرفدار فلسطینی ها و انقلاب فلسطین هست یا نه. از سوی دیگر برای بخشی از مردم ایران هنوز این تصور و توهم وجود داره که فلسطینی ها کسانی بودند که با آیت الله خمینی کمک کردند و انقلاب رو به پیروزی رساندن. بنابراین این توهم نیز یک عاملی میشه که مردم با جان و دل به دنبال این تظاهرات نباشن. من همین حالت رو میخوام اشاره بهش بکنم. عکس این حالت ما مثلا میبینیم در دولت‌های مثل مصر، در حالی که حکومت دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل هست و کار جنگ خاتمه یافته، در اونجا مردم با این احساسات صادق و بی‌آلایش میان به خیابان و دولت هم به هر حال حضور اونها رو محدود میکنه، دورشون حصار میکشه. و در ایرانی که دولت مدعی طرفداری از فلسطین هست و این همه برای فلسطین شعار میده، ببینیم مردم توجهشون کمه، به گونه‌ای که حتی وزیر ارشاد سابق آقای مهاجرانی در یک مقاله به این مسئله اشاره میکنه که ایشون تعجب میکنه که چرا مردم ایران آنچنان که باید و شاید توجهی به مسئله فلسطین نداره.
آیت الله خامنه ای امروز در خطبه‌های نماز جمعه خود کشورهای صادرکننده نفت را به قطع صدور نفت به کشورهای غرب فراخواند. پرسش این هست که در شرایط امروزی چنین اقدامی اگر انجام بشه مؤثر خواهد بود یا نه؟
ابدا. و خود آقای خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در مالزی وقتی عراق چنین پیشنهادی داد، ایشون گفتند بله اگر چنین پیشنهادی است باید قبلا بررسی بشه، بحث بشه، کشورهای اسلامی و عربی باید آمادگیشو داشته باشن. خودشون هم میدونن چنین چیزی عملی نیست. اولا دنیا نیازی به نفت خاورمیانه حداقل برای یک سال نخواهد داشت، برای اینکه آنقدر انبارها پر شده که برخلاف گفته آقای خامنه‌ای کسی احساس سرما در اروپا و آمریکا نخواهد کرد و کارخانه هم از کار نمیفته. بعدم نفت روسیه و نروژ هست که جانشین نفت خاورمیانه بشه. این است که چنین فرضیه و چنین دعوتی به اعتقاد من باستابی جز همون باستاب شعاری نخواهد داشت. احتمالاً مردم آزرده و نگران کشورهای عربی و خاورمیانه رو ممکنه راضی بکنه که بالاخره یه نفر راجع به نفت صحبت کرد. اما همونطور که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت، این کار نه عملی است و در این حال کشورهای نفتخیز آنچنان گرفتاری‌های اقتصادی دارند که قادر نیستن نفتشون رو قطع بکنن و به انتفاضه هم کمک بکنن. خود آقای خامنه‌ای میدونه ایران بدون صادرات نفت اگر کار حتی به اون یک ماه سمبولیک که ایشون میگه بکشه، ایران چنان دچار بحران اقتصادی خواهد شد که قادر نخواهد بود به تعهدات خودش عمل بکنه.
در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی شاهد تظاهراتی در دفاع از فلسطینی ها بودند. پرسش این است که اصولا این تظاهرات تا چه حد میتوانند در افکار عمومی جهان مؤثر باشند؟
طبیعتاً احساسات مردم به غلیان آمده. در بعضی از کشورهای عربی دولت‌ها از این مسئله استفاده می‌کنن، از یک طرف برای اینکه خودشون رو نشون بدن که حکومت‌هایی طرفدار مردم فلسطین هستن و درد و نگرانی و ناراحتی‌های مردم و احساساتشون رو درک می‌کنن، خود دولت‌ها به تنظیم این تظاهرات دست زدن. برای نمونه در لیبی تظاهراتی که صورت می‌گیره تماماً تظاهرات دولتی است، یا در سوریه با برنامه‌ریزی با طرح قبلی و با هدایت دستگاه‌های حکومتی صورت می‌گیره. به همین دلیل هم ما مشاهده می‌کنیم در لیبی خود آقای قذافی از کسانی بود که لطمات زیادی به دولت خود مختار وارد کرد. اولا همه نوع کمک‌ها رو قطع کرد، بعد یک بار فلسطینی‌ها رو از لیبی بیرون کرد که شمار کثیری از اینا در واقع مؤیل و سرپرست خانواده بودند و اینها پول میفرستادن به اراضی اشغالی. بعدم نمایش های مختلف قذافی رو دیدیم، از جمله اعزام یه عده از لیبیایی ها به بیت المقدس و از این کارها، و طرح جدیدش که خواستار تشکیل دولت اسراتین شد، یعنی هم فلسطین و اسرائیل با هم یکی بشن. حالا یه دفعه ایشون فضا رو که دیده اومده بیرون و همون شعارهای تند و تیز رو میده که جنبه اجرایی هم نداره. در سوریه از یک سو به هر حال فلسطینی ها بسیار عصبانی هستن، از خود دولت سوریه عصبانی هستن، برای اینکه مرزهای سوریه با اسرائیل آرامترین مرزها در طول 30 سال گذشته بوده. این است که اونجا دولت نگران خودش تظاهراتی رو برپا میکنه، اما دقتی روی شعارها که میکنیم میبینیم مثلا یاسر عرفات که عنصر نامطلوبه در دمشق و سالهاست که به ایشون حتی اجازه دیدار از سوریه داده نشده، در اونجا مردم عکسهای عرفات رو بالا میبرن و این برای دولت سوریه میتونه نگران کننده باشه. اینی که ما مشاهده کردیم مثلا تظاهرات روز اول وقتی این شعارها به نفع عرفات و تصاویر عرفات بالا اومد، عرفاتی که بشار اسد حتی اجازه نداد سخنرانی مستقیمش در کنفرانس سران عرب پخش بشه، در تظاهرات دیروز مشاهده کردیم که تعداد بعثی‌ها و افراد وابسته به رژیم سوریه چنان زیاد شدن که اون فلسطینی‌ها در داخل اونا گم شده بودن. در لبنان باز می‌بینیم که تظاهرات از دو جهت هست. یه تظاهرات هدایت شده است که دستگاه دولت، احزاب در طرفدار دولت اینا توش هستن، و یه تظاهرات که در اردوگاه‌های فلسطینی و شهرهای جنوب لبنان شده یا در بخش جنوبی بیروت که نفوذ حزب الله در اونجا زیاده. بنابراین دو نوع تظاهرات ما شاهدش هستیم، اما به هر حال اینا همه در چارچوب یه محدودیت هست.
علیرضا نوری‌زاده و تظاهرات در کشورهای عربی و اسلامی علیه اسرائیل در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در ابعاد گسترده خود همچنان ادامه دارد. دو طرف از کشته های بیشتری در میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی خبر می دهند. در همین حال در بیت لحم چند فلسطینی به اتهام همکاری با اسرائیل به دست ماموران دولت فلسطینی به قتل رسیدند. و در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته است نیروهای خود را از سرزمین های فلسطینی خارج کند. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگرمان در منطقه. آقای چالنگی با سلام، واکنش فلسطینی‌ها و اسرائیل به سخنرانی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا چه بوده؟
آقای نیکیون با سلام به شما. هر دو طرف فلسطینی‌ها و اسرائیل در اظهاراتی که از طریق مسئولان طرفین مطرح شد از سخنان آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. یک سخنگوی دولت فلسطینی دقایق پیش اعلام کرد که ما با اظهارات آقای بوش، هرچند فلسطینی ها رو مورد انتقاد قرار داده و عادلانه نبوده به گفته ایشون صحبت های آقای بوش در مورد فلسطینی ها، کاملا موافق هستیم و آماده اجرای پیشنهادهای ایشون هستیم. در این زمینه زیاد ابو زیاد از سخنگویان دولت فلسطینی در مورد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا چنین گفت:
We are willing to do whatever we can to make the mission of Secretary Powell and Zinni succeed. And the Palestinian leadership welcomed the President Bush's speech and unconditionally, and they are ready for an immediate ceasefire.
ما آنچه را که می توانیم برای موفقیت مأموریت کالین پاول وزیر خارجه آمریکا و نیز آنتونی زینی انجام می دهیم. رهبری فلسطینی ها بدون هیچ قید و شرطی سخنرانی پرزیدنت بوش را مورد استقبال قرار می دهد و آماده اجرای فوری آتش بس است. اری مکل، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، نیز درباره اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد بحران خاورمیانه چنین میگوید:
I'm saying that America is our best friend. We respect the president, we respect Mr. Powell, and certainly we will do everything in our power to facilitate his success so that he would have a visit and he would reach his goals.
آمریکا بهترین دوست ماست و به رئیس جمهوری آمریکا و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ما احترام می‌گذاریم و قطعاً آنچه را که بتوانیم جهت موفقیت مأموریت پاول انجام می‌دهیم، همان گونه که در مورد سه مأموریت آنتونیزینی انجام دادیم. دو طرف در این حال یکدیگر را متهم به کار شکنی در مسیر انجام مأموریت فرستادگان واشنگتن می‌سازند. زیاد ابو زیاد از سخنگویان دولت فلسطینی میگوید
I hope that the Israelis will respect President Bush's demand for them to stop the excursions to the Palestinian areas and to withdraw from the Palestinian cities, including Ramallah. Until this moment, there is no sign that the Israeli government is willing to do that.
امیدواریم اسرائیلی ها پیشنهاد پرزیدنت بوش را برای خارج ساختن نیروهای خود از مناطق فلسطینی محترم بشمارند، اما تا به حال نشانه ای از تمایل اسرائیل در این مورد ندیدیم. اری مکل سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز میگوید
This is our strike against terror. We will restore a normal life in Israel. These suicide bombers will be something of the past. This terrible menace must be destroyed and we will do it.
این نبرد ما علیه تروریسم است. ما در حال بازسازی روند طبیعی زندگی در قلمرو اسرائیل هستیم. عاملان عملیات انتحاری به زودی به گذشته تعلق خواهند یافت. این اقدامات تروریستی باید متوقف شود و ما این کار را انجام خواهیم داد. هرگاه که فرستاده ای از سوی واشنگتن وارد منطقه شده، مانند آقای آنتونیزینی، با موجی از عملیات انتحاری از سوی فلسطینی ها مورد استقبال قرار گرفته است.
آقای چالنگی، سرانجام آریل شارون با دیدار میان آنتونیزینی و یاسر عرفات موافقت کرد. در این مورد چه خبر تازه‌ای دارید؟
کمتر از نیم ساعت پیش دیدار بین آنتونیزینی و عرفات به پایان رسید. خبرنگاران اجازه نیافتند وارد مقر عرفات در رام الله بشن. در این دیدار بعضی از مسئولان آمریکایی در منطقه هم حضور داشتند. اونطور که نبیل ابو رودینه از مسئولان دولت فلسطینی در رام الله اعلام کرده، این هستش که تا ساعت دیگه موافقت به عمل اومد که در ساعات آینده مسئولان فلسطینی با مسئولان آمریکایی باز هم ملاقات کنند و درباره روند اوضاع و تصمیم گیری هایی که لازم هست به مذاکره بنشینند، پیش از ورود آقای پاول به منطقه که باز هم گفته شد آقای کالین پاول با یاسر عرفات به طور تلفنی به مذاکره پرداخت.
متشکرم جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اسرائیل خواست نیروهای خود را از سرزمین‌های فلسطینی بیرون بکشد. وی در این حال یاسر عرفات را متهم کرد که به قولی که برای مبارزه با تروریسم داده بود عمل نکرده است. در همین حال کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا برای نخستین بار به خاورمیانه سفر می‌کند. اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، در مورد سفر آقای پاول به منطقه چه اطلاعات بیشتری منتشر شده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. تصمیم اعزام کالین پاول به خاورمیانه در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی کاخ سفید گرفته شد و در حقیقت قراری که او سرپرستی مذاکرات با اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها رو از جنرال آنتونیزینی بگیره. مقامات وزارت امور خارجه و کاخ سفید میگویند که هر چند اینها، یعنی آقای بوش و ببخشید آقای پاول و آقای زینی، با هم همکاری خواهند کرد، اما حضور وزیر امور خارجه مسلما نقش آمریکا رو برجسته‌تر می‌کنه. یک مقام گفت کالین پاول با مأموریت گسترده به منطقه خواهد رفت. اگر مذاکرات به خوبی پیشرفت بکنه، ممکنه توصیه کنه که کنفرانس صلح خاورمیانه تشکیل بشه. تصمیم آقای بوش به فرستادن کالین پاول در حقیقت قبول نظر برخی از اعضای کنگره و متحدان اروپایی آمریکا بود که معتقد بودند واشنگتن باید به مداخله نیرومندتری دست بزنه و از اعزام جنرال زینی فراتر بره. و به گفته یک کارشناس، پاول میتونه به عنوان وزیر امور خارجه و همینطور برگزیری رئیس جمهور سطح مداخله آمریکا رو بالاتر ببره. و آنگونه که آقای بوش گفت، سعی خواهد کرد حمایت گسترده تر بین المللی رو از آن چی که او در سخنانش مطرح کرد به دست بره. گفته میشه که کالین پاول از همینک با رهبران منطقه به گفتگو پرداخته. او علاوه بر آریل شارون با امیر عبدالله، ولیعهد عربستان و سعودی، ملک عبدالله، پادشاه اردن و حسین مبارک گفتگو کرده و بعدا هم با عرفات صحبت کرد. یک گزارش به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید تاکید که هرچند انتظار میره آقای پاول با عرفات ملاقات بکنه، اما با دیگر رهبران فلسطینی هم دیدار خواهد داشت و از دیگر دوستان آمریکا در منطقه خواهد خواست که به واشنگتن در برقراری تماس با تمام رهبران فلسطینی در هر سطحی کمک بکنه.
آقای مجد، سخنرانی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا ظاهراً جو رو به طور کلی در واشنگتن تغییر داده. در این مورد چه اطلاعاتی می توانید به ما بدهید؟
همینطوره. سخنان آقای بوش در آمریکا همین با همانند بقیه نقاط جهان با واکنش‌های متفاوت روبرو شدی. گروهی از اون استقبال کردن، بعضیا گفتن بهتر اون بود که رئیس جمهور این سخنرانی رو زودتر و پیش از اون که کار بحران به اینجا بکشه ایراد می‌کرد و زودتر از اسرائیل میخواست که از شهرهایی که اشغال کرده بیرون بری و به حقوق مردم فلسطین احترام بگذاره و به تحقیر روزانه اونها پایان بده. برخی نیز به این که گفته های رئیس جمهوری بتونه اسرائیل و فلسطینی ها رو به ویژه جناح‌های افراطی دو طرف رو به دست کشیدن از مناقشه و حرکت در مسیر صلح تشویق بکنه ابراز تردید کردن. ولی همونطور که شما گفتی در یک نکته همه همداستانن و اون اینی که گفته های آقای بوش مسیر سیاست خاورمیانه واشنگتن رو تغییر داده و پس از ماها تردید دولت او رو به طرف ایفای نقش مرکزی در بحران سوق داد. یک مقام گفت آقای بوش احساس میکرد که شدت گرفتن خشونت ممکنه موجب بشه پایه های اساسی صلح فرو بریزه و مداخله قاطعانه تر و مستقیم تر رو چاره ناپذیر دید و تصمیم به اعزام کاریم پاول به منطقه نیز بر همین اساس گرفته شد. کارشناسان اظهار نظر میکنند که نبرد در خاورمیانه آقای بوش رو با معضل سیاسی دشواری روبرو کرد. او برای نشون دادن قاطعیت خودش در نبرد با تروریسم پیوسته از کوشش‌های اسرائیل برای متوقف ساختن حمایت بمب‌اندازان انتحاری حمایت می‌کرد و اما مسائل دیگری هم در اینجا مطرح بود. حمایت عرب رو که برای مبارزه با تروریسم به ویژه سرنگونی نهایی صدام حسین حیاتی می‌دونه از دست می‌داد و ظاهراً جز این که در صدد تقویت موضع خودش در میان دوستان عرب آقای عرفات بربیاد چاری نداشت. نکته دیگری که کارشناسان بهش اشاره میکنن اینی که سخنان آقای بوش بیدرنگ آزمایش میزان نفوذ آمریکا در منطقه تبدیل شده. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل اون چرا آقای بوش در مورد اسرائیل گفت گامی مهمی نامید و سفر کاریم پاول به خاورمیانه استقبال کرد. سخنان آقای بوش و تصمیم او به مشارکت مستقیم در مذاکرات جدید صلح با تحسین اعضای کنگره از هر دو حزب هم روبرو شد. اون یادآور شدن که شدت گرفتن خشونت منافع حیاتی آمریکا در منطقه رو تهدید میکرد، هرچند که عده‌ای به خصوص محافظه‌کاران میخواستن که از موضع اسرائیل در استفاده از زور علیه عرفات و فلسطینی ها حمایت بشه. آقای نیکنام؟
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن. اما نخستین مرحله از تلاش‌های میانجیگرانی اتحادیه اروپا برای فرونشاندن این بحران با شکست روبرو شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
علی‌رغم بی‌نتیجه ماندن دیدار فرستادگان اتحادیه اروپا از منطقه خاورمیانه، این اتحادیه در نظر دارد همچنان در تلاش‌های میانجیگرانی خود ادامه دهد. در پی تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ روز پنجشنبه، وزیر خارجه اسپانیا خوزب پیکه همراه با نماینده ویژه این اتحادیه در امور خارجی خاویر سولانا راهی تل‌آویو شد. این دو سیاستمدار به محض ورود به اسرائیل با وزیران خارجه و دفاعی آن کشور به گفتگو پرداختند، ولی اجازه نیافتند که در رام الله با یاسر عرفات دیدار کنند. خاویر سولانا در پایان این سفر جلوگیری اسرائیل از دیدار با عرفات را اشتباهی بزرگ خواند. در محافل دولت اسرائیل گفته می شود تا 4 هفته دیگر که عملیات نظامی آن کشور در مناطق فلسطینی ادامه دارد، هیچ کس حق دیدار با عرفات را ندارد. مأموریت عمده هیئت اتحادیه اروپا در این مرحله از تلاش‌های میانجیگرانه در این خلاصه شده است که ضمن ترغیب اسرائیل و فلسطین به برقراری آتش بس، از اسرائیل نیز خواسته شود نیروهایش را از مناطق خودگردان فلسطین فراخوانند و به عرفات بار دیگر آزادی رفت و آمد دهد. در نشست فوری وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا سخن از این به میان آمد که اسرائیل و فلسطین در اوضاع احوال کنونی نمی توانند به تنهایی به حل معضل خاورمیانه بپردازند، بلکه یک حرکت جهانی قادر است که جلوی اوجگیری خشونت ها در منطقه را بگیرد. از این رو اتحادیه اروپا شرکت مؤثر خود آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد را پیشنهاد کرده است، یعنی همان خواسته ای که یاسر عرفات از مدت ها پیش بر روی آن اصرار می‌ورزیده است. از سوی دیگر رومانو پرودی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم برای پایان دادن به بحران در روابط اسرائیل و فلسطین پیشنهاد برپایی یک گردهمایی بزرگ با شرکت آمریکا، روسیه، کشورهای میانه‌روی عرب، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را ارائه کرده است که آلمان و فرانسه در شرایط کنونی برپایی این گردهمایی را بی‌نتیجه می‌دانند. در ضمن برای وادار ساختن اسرائیل جهت مذاکره با فلسطینی‌ها در اتحادیه اروپا سخن از مجازات آن کشور نیز به میان آمده است. بلژیک خواسته است قراردادی را که اسرائیل با اتحادیه اروپا بسته است بی‌اعتبار شود، ولی آلمان، بریتانیا و هلند این نظریه را مردود می‌دانند. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با اعمال مجازات علیه اسرائیل مخالفند و معتقدند که چنین عملی نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از جمله سیاستمدارانی است که مخالف اعمال مجازات علیه اسرائیل است. وی بر این باور است که به جای این عمل می‌بایستی با رهبران اسرائیل و فلسطین توأمان در تماس دائم بود. از سوی دیگر وزیر خارجه اسپانیا که کشورش همینک ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد امکان برقراری مجازات‌های اقتصادی را باز نگاه داشته و اینن به خبرنگاران گفته است باید صبر پیشه کرد و دید اوضاع در منطقه به چه ترتیب و چگونه تحول می‌یابد. شهرام میلیان، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی گفتگوی خواهیم داشت با سخنگوی نماینده اتحادیه اروپا در امور امنیتی و روابط خارجی. اما اکنون به گزارشی دیگر از جمشید چالنگی گوش می‌کنیم که از اظهارات اخیر مسئولان فلسطینی و اسرائیلی درباره بحران اخیر خبر می‌دهد.
چند روز مانده به ورود کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه، بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان رو به گسترش دارد. مقامات اسرائیلی تأکید کردند تا زمانی که موفق به فروپاشی کامل شبکه های به گفته این مقامات تروریستی نگردند، نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج نخواهند ساخت. مری ایسین، سخنگوی ارتش اسرائیل، میگوید اسرائیل در دفتر یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله، مدارکی را به دست آورده که نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی مستقیماً از یاسر عرفات کمک‌های مالی و دستور دریافت می‌کردند. مریسین در این رابطه از فؤاد شوباکی، مسئول امور مالی در دولت خودگردان فلسطینی، نیز نام می‌برد.
We showed a document from Fuad Shoubaki, who is the chief financial advisor to Yasser Arafat, and today we showed two documents that are signed by Arafat himself, funding terror.
رانان گسین، مشاور اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، نیز میگوید زمانی که نیروهای اسرائیلی مأموریت خود را در متلاشی ساختن گروه‌های به گفته وی تروریستی پایان دادند، از مناطق فلسطینی خارج خواهند شد.
I don't want to put deadlines. I believe that when we have accomplished the mission that Arafat was supposed to do, in other words, eradicate the terrorist infrastructure, uproot it.
Hanan Ashrawi از مسئولان دولت فلسطینی میگوید سیاست اسرائیل نتیجه جز گسترش بحران و کشته شدن بیشتر در میان فلسطینی ها و شهروندان اسرائیلی ندارد.
These policies that have led to this tragic escalation and that have cost scores, hundreds and thousands of innocent lives, mainly on the Palestinian side but also on the Israeli side.
شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، با اشاره به سفر هفته آینده کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا به منطقه، نسبت به آینده نسبتاً خوشبین است و میگوید هر دو طرف خستند و فرصت اکنون بهتر از پیش است. فلسطینی ها از یک راه حل و افق سیاسی سخن میگفتند. از این بابت اکنون فرصت بهتر از پیش است. شیمون پرز میگوید رهبری فلسطینی ها باید گام های اساسی، روشن و قاطع در مبارزه با تروریسم بردارد.
The power to sound tired, to tell the truth, and the opportunity is more attractive than before, because for the Palestinians they have what they asked for.
صاحب رقاط از مسئولان دولت فلسطینی نیز میگوید آمریکا دو طرح اسرائیل و فلسطینی ها را در دست دارد. ما با طرح تنت و طرح میچل موافقیم بدون اینکه در این طرح ها تغییری داده شود.
The American side now has the Palestinian plan and the Israeli plan that the guarding lines will be a very simple principle. Tenet as was written.
در چنین فضای بی‌اعتمادی اسرائیل و فلسطینی‌ها نسبت به یکدیگر، ناظران سیاسی در منطقه پیش‌بینی می‌کنند تلاش تازه واشنگتن برای پایان دادن به بحران خاورمیانه که با اعزام کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد، هرچند می‌تواند به شکست بیانجامد، اما در عین حال این امکان نیز وجود دارد که چنین تلاشی به بازسازی زمینه اعتماد میان طرفین اسرائیل و فلسطینی ها منجر شود.
شهردار روم در پایان دیداری با مسئولان انجمنهای دوستی ایتالیا فلسطین و ایتالیا اسرائیل اعلام کرد دفتری با حضور اعضای این دو انجمن و نیز انجمن شهر روم در بیت المقدس خواهد گشود با هدف پشتیبانی از کسانی که در منطقه خواهان توقف خشونت و از سرگیری مذاکرات صلح هستند.
شهردار روم والتر ولترونی که در دولت قبلی که از سوی ائتلاف احزاب میان و چپ حمایت میشد سمت معاون نخست وزیر را به عهده داشت، در ظهر روز جمعه در خاتمه دیداری با مسئولین و فعالین انجمنهای دوستی ایتالیا با اسرائیل و فلسطین اعلام کرد هفته آینده انجمن شهر روم دفتری در بیت المقدس خواهد گشود که هدف آن حمایت از هواداران بازگیری مذاکرات صلح خواهد بود. این دفتر که از سوی اعضای انجمنهای دوستی با اسرائیل و فلسطین به طور مشترک اداره خواهد شد تا زمانی که خشونت در خاورمیانه ادامه خواهد داشت و طرفین به پای میز مذاکره باز نخواهند گشت، به گفته والتر ولترونی باز خواهد ماند. والتر ولترونی در حاشیه دیدار با رئیس جمهوری چک که این روزها برای بازدید رسمی در ایتالیا به سر می‌برد گفت در هفته‌های اخیر کاشتن تخم مرگ در جهان از افغانستان تا خاورمیانه، از ایتالیا و اسپانیا که شاهد بازگشت تروریسم هستند، به یکی از معضلات جهانی تبدیل شده است. شهردار روم گفت باید مبارزه با خشونت در هر سطح و هر شکلی از آن را در صدر فعالیت‌های جوامع مدنی در سراسر جهان قرار داد. والتر ولترونی افزود شاید زمان آن رسیده است که متفکرین و روشنفکران بحث و گفتگو درباره ارزش زندگی را بار دیگر آغاز کنند. شهردار روم ضمن اعطای نشان دوستی به واکلاف هاول رئیس جمهور چک تأکید کرد که تنها از طریق گفتگوی جدی و عمیق در مورد ارزش‌های انسانی می‌توان خشونت را ریشه‌کن ساخت. والتر ولترونی که در محل شهرداری روم صحبت می‌کرد، حمایت خود از تظاهراتی سراسری که شنبه بعد از ظهر در پایتخت ایتالیا به دعوت سندیکاهای کارگری و برخی از احزاب در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت اشغال شهرهای فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل برگزار خواهد شد را اعلام کرد. سخنگوی یکی از سندیکاهای ایتالیا جمعه ظهر اعلام کرد که حد زده می شود بین 50 تا 100 هزار نفر در تظاهرات روز شنبه در روم شرکت خواهند کرد. از جانب دیگر پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان نیز روز یک شنبه آینده را روز نیایش و دعا برای صلح در خاورمیانه اعلام کرد. در تمام کلیساهای کاتولیک جهان در خاتمه مراسم نیایش روز یک شنبه مراسمی ویژه در حمایت از صلح و در محکومیت خشونت در خاورمیانه برگزار خواهد شد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
و اما اکنون نگاهی داریم به بازتاب بحران خاورمیانه و شدت گرفتن تشنج در این منطقه در روزنامه‌های غرب.
تاد پردن در تفسیری در روزنامه نیویورک تایمز می نویسد دیروز رئیس جمهور ایالات متحده حکومت خود را متعهد به شرکت مستقیم در دیپلماسی خاورمیانه کرد. این بیانات عملاً ریشه در سخنانی داشت که رئیس جمهور شنبه گذشته در پاسخ به سوالات خبرنگاران عنوان کرد و در آن به دنبال سکوتی دو روزه درباره اشغال محدوده‌های جدیدی از مناطق فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی به بحث پرداخت. چند ساعت قبل از آن بیانات، ایالات متحده در سازمان ملل متحد بر تصویب نامه‌ای صحه گذاشته بود که عقب نشینی نیروهای اسرائیلی را خواستار می‌شد. ایالات متحده بارها در مخالفت با نظریات بین‌المللی از اسرائیل حمایت کرده است، اما این بار واکنش جهانی در برابر سخنان آقای بوش سخت منفی بود. در نتیجه این واکنش منفی، مشاوران آقای بوش به این نتیجه رسیدند که هنگام تجدید نظر در دیدگاه‌ها و اعلام رویه قاطع در رسیده است. سه‌شنبه پیش آقای بوش کمابیش مصمم شده بود که وزیر خارجه خود را نه به منظور خواستار شدن آتش بس، بلکه برای انجام مذاکرات سیاسی به منطقه بفرستد و همکاران و دستیاران آقای بوش همگی با این تصمیم و رویه موافق بودند. نتیجه این هماهنگی سخنان دیروز رئیس جمهور بود. به گفته یکی از صاحب منصبان عالی رتبه کاخ سفید، آقای بوش این سیاست را روز شنبه گذشته نمیتوانست اعلام کند، زیرا موقعیت مناسب نبود. در آن هنگام نیروهای اسرائیلی تازه مناطق جدیدی را تصرف کرده بودند و زخم کشتارهای جدید از سوی فلسطینیان هنوز در عواطف مردم اسرائیل تازه بود. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در مقاله‌ای به قلم دانیل شور می نویسد: هرچند آقای اریل شارون اقدامات نظامی کشور خود را نبرد برای ادامه حیات اسرائیل می خواند، تا این مرحله از کار اقدامات نظامی برای منزوی کردن یاسر عرفات عمدتاً نتیجه معکوس داشته است، زیرا هجوم اسرائیل در عمل موقعیت آقای عرفات را مستحکم کرده است و اگر آقای شارون وی را به تبعید محکوم کند، موقعیت او از این نیز مستحکم‌تر خواهد شد. اما در مقاله‌ای در اینترنشنال هرالد تریبیون می‌خوانیم: برای ناظران صلح که در حال حاضر در مقر یاسر عرفات زندانی ماندند، آنچه بیش از همه اعجاب آور است نه اقدامات نظامی اسرائیل، بلکه فقدان هر گونه عکس العمل و اقدام از سوی جامعه بین المللی است. در این بنای بگلول و توپ از هم واریخته که تانک ها و تیراندازان اسرائیلی گرداگردان را فرا گرفتند، سوالی که بر زبان همه است این است که اسرائیل باید چند قانون بین المللی را نقض کند تا سازمان ملل عقب نشینی کامل و فوری نیروهای آن کشور را از ساحل غربی خواستار شود. تنبیه جنبی بنابر قانون بین المللی غیر قانونی است. با این همه اسرائیل از ورود خاروبار و آب به شهر رام الله جلوگیری می کند و جان 120 هزار جمعیت آن را به خطر می اندازد. بمباران بناهای غیر نظامی مانند نیروگاه ها، مدارس و شبکه های فاضلاب به شدت جریان دارد و غیر نظامیان غیر مسلح از چپ و راست کشته می شوند. اسرائیل کنوانسیون 4 ژنو و قانون بین المللی حقوق بشر را به سخره گرفته است، اما سازمان ملل با سکوت حاکی از رضای خود نه تنها در منطقه که ورای آن نیز اعتبار خود را روزانه از دست می دهد. اوی شلایم استاد اسرائیلی روابط بین المللی در دانشگاه آکسفورد که کتابی به نام دیوار آهنین اسرائیل و جهان عرب نوشته، در مقاله دیگری در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد: نخست وزیر اسرائیل اریل شارون هجوم نظامی اخیر اسرائیل به ساحل غربی را دفاع در برابر تروریسم فلسطینی و کشتارهایی می‌خواند که افراد فلسطینی به دست و به قیمت جان خود سبب می‌شوند. اما تروریسم یعنی خشونت علیه غیر نظامیان به منظور برآوردن هدف‌های سیاسی، شیوه پیکاری است که خود آقای شارون در زندگی پر از خشونت و خون خود پیوسته از آن استفاده کرده است. به عنوان نمونه، در اکتبر سال 1953 سرگورد شارون فرمانده گروهی بود که یک دهکده اردنی را با خاک یکسان کرد، 45 خانه را از بین برد و 69 غیر نظامی را کشت. در سپتامبر 1982 آقای شارون وزیر دفاع اسرائیل مسئول کشتاری بود که در اردوگاه پناهندگی صبرا و شتیلا صورت گرفت. برنامه وسیع‌تر آقای شارون به عنوان سیاستمدار آن است که توافقنامه اسلو را لغو کند، تروریست‌ها را به کلی به زیر قدرت خیش آورد و به جای یاسر عرفات رهبری را برگزیند که با او و اسرائیل همکاری داشته باشد. ما مختصران که این قهرمان راه حل‌های خشونت‌بار در منطقه دورانی از وحشت را پایه گذارده است که در آن نه تنها ترور فلسطینیان را از میان بردارد، بلکه از ایجاد یک حکومت مستقل فلسطینی نیز پیشگیری کند و خودمختاری ایشان را از میان ببرد.
در حالی که همچنان از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق سخن می‌رود، یک هیئت آمریکایی با رهبران احزاب کرد در شمال عراق دیدار کرد. جزئیات بیشتری را در این زمینه در گزارشی از فریده رهبر می‌شنویم.
یک هیئت آمریکایی به ریاست رایان کروکر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، و جلال طالبانی رهبر اتحاد میهنی کردستان عراق در شمال این کشور دیدار کرد. در مورد جزئیات مذاکرات انجام شده در این دو دیدار هیچ یک از طرفین سخنی نگفتند. آقای کروکر تنها به ذکر این موضوع اکتفا کرد که کمک‌های انسانی آمریکا به مردم شمال عراق همچنان ادامه خواهد یافت. آنگونه که در منطقه گفته شد، یک دیپلمات ترکیه نیز هیئت آمریکایی را در دیدار از شمال عراق همراهی می‌کند. در منطقه همچنین گفته می‌شود که مذاکرات میان هیئت آمریکایی و رهبران کرد شمال عراق در مسیر جلب همکاری آنان برای شرکت در عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه رژیم صدام حسین صورت گرفته است. رهبران مذکور پیش از این اعلام کردند که در هیچ حمله نظامی آمریکا علیه عراق شرکت نخواهند کرد. دیدار هیئت آمریکایی از شمال عراق در زمانی صورت می‌گیرد که در بغداد اعلام شد عراق و عربستان به زودی به مبادله سفیر می‌پردازند. عربستان و کویت در کنفرانس اخیر سران عرب در بیروت با عراق آشتی کردند. بحرین نیز اعلام کرده است که ظرف روزهای آینده روابط خود را با عراق به سطح تبادل سفیر ارتقا خواهد داد. روابط منامه و بغداد تا کنون در حد کاردار سفارت بوده است. همزمان با این تحولات در روابط عراق و دیگر کشورهای عرب منطقه، روزنامه الثوره از سخنگویان حکومت بغداد از ترکیه خواست که در هیچ پیمانی علیه عراق شرکت نکند. از طوره می نویسد ترکیه بیش از هر کشور دیگر از ادامه محاصره اقتصادی عراق زیان می بیند. بنابراین به نوشته این روزنامه صلاح آنکارا در این است که به اقدامی برای لغو تحریم اقتصادی عراق دست بزند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در پایان دیدارهای خود با مقامهای روسی در یک نشست خبری شرکت کرد. آقای خرازی در این نشست خبری گفت:
اولا گروه‌های لبنانی و مبارزین لبنانی و فلسطینی تروریست محسوب نمی‌شوند و اونها مبارزینی هستند که برای آزادی اراضی خودشون با اشغالگران مبارزه میکنن. این حق مشروع ملت هاست که در برابر اشغالگران برای آزادی اراضیشون مقاومت کنند.
همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر هومن پیمانی، کارشناس مسائل آسیای میانه، از اهمیت سفر آقای خرازی به مسکو پرسیده است.
آقای دکتر پیمانی، با توجه به سفر آقای خرازی به مسکو و ملاقات ایشون با رئیس جمهوری روسیه، اصولاً اهمیت این سفر رو بایستی در شرایط کنونی با توجه به اوضاع منطقه خاورمیانه چگونه ارزیابی کرد؟
کل روابط ایران و روسیه در چند سال گذشته گسترده و چندبعدی بوده و ابعاد مختلف نظیر ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتیش به خاطر تشابه و نزدیکی نظرات ایران و روسیه نسبت به مهمترین مسائل منطقه همچنین مهمترین مسائل جهانی بوده. از این جهت رابطه دو کشور مبنای مستحکمی داره و به خاطر نیازهای دو کشور به همدیگه برای هم مسائل اقتصادی و هم مسائل امنیتی و منطقه‌ای هستش. در چارچوب این روابط به نظر من سفر آقای خرازی به مسکو نشان‌دهنده تداوم همکاری دو کشور و تمایل دو کشور برای ادامه همکاری در سطح منطقه‌ای هستش. و از طرف دیگه به نظر من اونجایی که مربوط به روسیه میشه، دعوت آقای خرازی به روسیه در شرایطی که آمریکا به طور مشخص ایران رو یکی از اعضای محور شیطانی میدونه، همینجور سیاست انزوای ایران رو در پیش گرفته، نشان دهنده این است که روسیه تمایل داره که سیاست خودش نسبت به ایران از آمریکا کاملا متمایز نگه داره و همینجور نشون دهنده این است که روسیه تمایل داره که خودش مجددا به صورت یک کشور مستقل و قدرت جهانی در عرصه جهانی مطرح کنه. از این جهت به نظر من دعوت آقای خرازی به مسکو نشان دهنده تمایل دو کشور در تداوم همکاری و همچنین نشان دهنده تمایل روسیه به نشان دادن تفاوت سیاست‌های اون نسبت به ایران تا اونجا که مربوط به رابطش با آمریکا میشه هستش.
آقای ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه به ویژه در رابطه با مسئله همکاری‌های نظامی ایران و روسیه موضع‌گیری خیلی روشنی داشت و مطرح کرد که روسیه اصولاً از ارائه تکنیکی که بتواند به ایران امکان تولید سلاح‌های کشتار دست جمعی و هسته‌ای بدهد خودداری می‌کنه. این موضع‌گیری رو با توجه به صحبت‌هایی که باز اخیراً از سوی آمریکا در مورد ایران مطرح شده، بایستی چگونه ارزیابی کرد؟
دو تا مسئله اینجا مطرح هست. اولا اینکه ایران هیچ گونه برنامه برای تولید سلاح کشتار دست جمعی نداشته. اینا نه تنها ادعای ایران، بلکه تا اونجا که مربوط به مسائل به فرض تولید سلاح اتمی میشه، مورد تایید سازمان انرژی اتمی که در وین قرار گرفت و به صورت کاملا مشخص ایران امضا کننده قراردادهای جهانی برای جلوگیری و فروش و خرید فروش استفاده سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های میکروبی بوده. از این جهت موضع ایران کاملا در این مورد مشخص بوده. از طرف دیگه روسیه به عنوان یک کشور همسایه با ایران و به خاطر اینکه به هر حال دو کشور روابط دو کشور همواره نمیتونه یکسان بمونه و احتمالاً تضاد منافع در دراز مدت بین دو کشور به وجود خواهد آمد، همینجور به خاطر روابط دو کشور در عرض یکی دو قرن گذشته که دوره‌های خونینی هم داشته، جنگ‌های خونینی به ایران و روسیه بوده، مسلماً هیچگاه در صدد صدور تکنولوژی تولید سلاح‌های کشتار دست جمعی نخواهد بود، برای اینکه در درجه اول احتمالاً اولین قربانی این مسئله خود روسیه خواهد بود و به طور مشخص ایران به فرض اگر بخواد به روسیه حمله بکنه، حمله با سلاح‌های کشتار دست جمعی، تنها نیاز به داشتن موشک‌های برد کوتاه هستش که در حال حاضر هم دارید. برای حمله برای همین حمله فرض به کشوری مثل آمریکا یا به اروپا نیاز هم به تولید موشک‌های برد متفصل با برد بلند هستش که فعلا نداره. در نتیجه اصولا روسیه هیچ گونه انگیزه منطقی برای صدور سلاح یا کمک به ایران برای تعیین سلاح نداشته و نخواهد داشت.
نکته آخری که در واقع در صحبت‌های آقای خرازی مطرح میشه، مسئله مبارزه با تک قطبی شدن و شرکت همه نیروهای افغانی در سرنوشت افغانستان. آیا چه نزدیکی موضع بین دو کشور روسیه و ایران بر سر افغانستان وجود داره؟
ایران و روسیه به ویژه پس از به روی کار آمدن طالبان 1994 نظراتشون در مورد افغانستان مشترک بود، برای اینکه اصولا به وجود آمدن یک کشوری که زیر نظر طالبان و یا گروه‌های نظیر اون باشه و صرفاً از یک گروه قومی خاص نظیر پشتوا به وجود اومده باشه، مسلماً موجب تداوم جنگ خونریزی در اون کشور میشه و ایران و روسیه به خاطر نزدیکی خودشون به افغانستان و همینجور اینکه نگران گسترش بی‌ثباتی و جنگ از افغانستان به آسیای مرکزی دارن، سیاستشون در مورد افغانستان مشترک بود. اون بر مبنای در درجه اول پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان، همینجور تشکیل یک دولت فراگیر که در برگیرنده تمام گروه های قومی و مذهبی افغانستان باشه، برای در غیر این صورت مسلما دولت مرکزی افغانستان نمیتونه مورد قبول همه عوام افغان قرار بگیره و مجددا زمینه جنگ داخلی در افغانستان به وجود میاد. این سیاست به نظر من تاکنون ادامه داشته. خب الان مسئله که هستش این است که هم ایران هم روسیه نگران تکرار سناریو مثل سناریوی طالبان هستن، یعنی به خاطر حضور نظامی کشور غربی به آمریکا در افغانستان و اینکه تمایل اونا ممکن داشته باشن که برای انزوای ایران و روسیه در منطقه و همینجور تاثیر موقعیت خودشون در افغانستان بخوان مجددا دولتی در افغانستان تشکیل بدن که در برگیرنده تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی نباشه، نظرات ایران و روسیه جدیدا به همدیگه نزدیک شده و نزدیکتر شده به نظر من، و اینکه هر دو کشور نگران آینده افغانستان هستن. تا اونجا که به نظر میاد دو کشور سعی میکنن که این مسئله برای در منطقه جا بیفته که هیچ کشوری نمیتونه، کشور منطقه و غیر منطقه نمیتونن حکومتی برای افغانستان بیارن که صرفا نماینده یک گروه خاص قومی یا یک گروه مذهبی باشه و همینجور در تعیین و تعیین دولت آینده و تشکیل اون مسلما باید نظرات کشورهای منطقه نظیر ایران و روسیه هم در نظر گرفته شه.
دکتر هومن پیمانی به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. بله دوستان، اندک اندک به آغاز ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. سپاسگزاریم از همراهی شما و تقاضا داریم همچنان همراه ما باشید در یک ساعتی که از برنامه امروز باقی است.
چه می شکم پشت دیوار سکوت، من دارم تموم می شم توی خواب ملکوت، توی خواب ملکوت. می خواستم شیشه شب با نگاهم بشنه، اما دیدم سرنوشت من آتیش میزنه، من آتیش میزنه. یه قصه باشم، قصه یه ساختن و سوختن توی بحر شب و دیوان، لب و عمز جلوی دوختن. چکه چکه می شکم پشت دیوار سکوت، من دارم تموم میشم توی خواب ملکوت، توی خواب ملکوت.
بعد شعله درد میگذره از سر من میزنه دستای باد خاک و خاکستر من میخواستم با سوختن تن برسم به صبح صادق این روز سر به مهم این روز مرگ عاشق این روز سر به مهم این روز مرگ عاشق میخواستم با سوختن تن برسم